بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 سطر اول. وقد یقرر هاکذا اما ان یکون به ازاء کل جزء من المحاط جزء من المحیط فیلزم مساواتهما او یکون به ازاء بعض الاجزاء از یاد من جزء فیلزم انقسام الجزء. بحث در ابطال جزء لا یتجزا داشتیم و به اینجا رسیدیم که ادله‌ای بر علیه قائلین به جزء لا یتجزا ادامه می کنیم، ولی اونها فسادی رو که این ادله بیان می کنند نمی پذیرند و می گویند اونی که شما فاسد می دونید ما ملتزم میشیم و صحیح میدونیم. گفتیم این دلائل ستان که دو تاش ذکر شد، سومی رو مشغول به ذکر شدن شدیم که ناتمام باقی موند. سومی این بود که اگر ما به جزء لا یتجزا معتقد شویم باید دائره رو منتفی بدونیم و حکم کنیم که در جهان شکل دائره نداریم، اگرچه به ظاهر دائره به نظرمون میرسه و به حسمون میرسه ولی باطنن این شکل دائره نیست. باید اینطوری حکم کنیم و این رو بیان کردیم، توضیح دادیم. حالا میخواییم به تقریر دیگری همین مدعا رو بیان کنیم. یعنی با تقریر دیگری میخوام بیان کنیم که اگر ما به جز الایت جزا معتقد شدیم باید دائره رو منتفی بکنیم. قبل از اینکه من وارد تقریر بعدی بشم، دو مطلب رو که از تقریر قبلی باقی مونده و من توضیح ندادم باید اشاره کنم. مطلب اول این بود که در ابتدای کلام گفتیم که یا ظواهر اجزا تلاقی می کنند همونطور که بباطنشون تلاقی کردند یا ظواهر تلاقی نمی کنند. این بحثی بود که ما ابتدا مطرح کردیم. اینو شاید من توضیح ندادم، البته احتمال میدم توضیحشو گفتم، اما حالا اگر توضیح ندادم الان ذکر میکنم، اگرم تکرار میشه که اشکالی نداره. من خیلی تذکر یا تذکریست به خیلی اشکال ندارم. هر دوتا جزئی رو که ملاحظه کنی اینا وقتی به هم متصل میشن ظاهرشون به هم متصل میشه. و وقتی ظاهر متصل شد اگر باطنم متصل بشه این دو تا جز میشن یکی. اگر باطن متصل نشه جز تقسیم میشه، چون ظاهرش متصل شده باطنش متصل نشده. پس یه بخش متصل دارد یه بخش غیر متصل، دو بخش پیدا میکنه و تقسیم میشه. بنابراین باید باطن هم متصل بشه، به لحاظ باطن این دو تجاز با هم تداخل کنند. بعد میمونه، اینو دقت کنید، از وقتی این دو تجاز با هم متصل میکنیم یک طرفشون به هم میچسبه، طرف دیگرشون آزاده. حالا حرف سر اینه که اون طرف های دیگه هم تداخل میکنن یا نمیکنن. دو تجاز تصور کنید که از یه طرف به هم چسبیدن، خب اگر باطنشون هم با هم تداخل کرد، این ظاهری که چسبیده تداخل کرد، اون دوتا ظاهر اون بر اون بر چی؟ این جز یه طرفی داره که نچسبیده به این، اون جز دیگه هم یه طرف داره که به این نچسبیده. اون دوتا طرف از این دوتا جز که به هم نچسبیدن چی؟ اونا تداخل میکنن، تلاقی میکنن یا نمیکنن؟ اگه تلاقی نکردن باز جز تقسیم میشه، اونا هم باید تلاقی کنن. و به همین جهت است که گفتیم اگر قائل به جزء لا یتجزا شویم هر جزئی رو به جزئی دیگر به چسبانیم تداخل صورت میگیره و هیچ وقت ما حجم پیدا نخواهیم کرد. قبلا اینو داشتیم دیگه، قبلا داشتیم جزها رو هم بریزید به هم به چسبونید زیاد حجمی پیدا نمیشه. چرا؟ چون این جز با جز اولی تداخل میکنه، سومی با این دوتا تداخل میکنه، با هاجز، یعنی ظاهر و باطن همه با هم تلاقی میکنه و همش میشه همون یه جز. هزار تا جز رو هم میریزید باز هم آخر سر یه جز بیشتر نیست. این اشکالی بود که ما کردیم. پس قائل به جز الهیات اجزا باید بپذیرد که ظواهر و باطن با هم تلاقی میکنند. وقتی تلاقی کردن اشکالی که گفتیم دیروز گفتیم پیش میاد. اگرم تلاقی نکردن که جز الهیات اجزا نداریم، زیرا بخشی تلاقی کرده بخشی تلاقی نکرده، پس این جز دارای دو بخش شده، یعنی تجزیه شده. این مطالب دیروز گفته شد، حالا با این تفصیل گفته نشد ولی گفته شد. مطلبی که میخوام عرض کنم اینه که ظاهر و باطن هم باید یکی بشه. ظواهر با هم یکی میشن، باطن هم یکی میشن. تا اینجا که آمدیم کافی نیست، باید بگیم ظاهر و باطن هم یکی میشه. یعنی اون قسمت بیرونی دائره که ظاهر گفته شد با قسمت درونی که باطن گفته شد یکی میشه. و این ما در لابلای دلیل مورد استفاده قرار دادیم، اگرچه من شاید بهش اشاره نکردم ولی در وقتی دلیل میگفتم ازش استفاده بردم. یعنی بیان کردم که بیرون دائره با درون دائره یکیه. توضیح دادم که دائره محاطی باطنش با ظاهرش یکیست، بعد ظاهرش با دائره محیطی یکیست، با باطن دائره محیطی یکیست، بعد گفتم باطن دائره محیطی هم با ظاهر خودش یکیست. اینا رو گفتیم، اونجا توضیح مستقل ندادیم. اینو خواستم اضافه کنم که توجه کنید در دلیل باید قبول این مطلب هم اضافه کنیم که ظاهر و باطن هم یکیست. نه تنها ظواهر یکی هن، باطن یکی هن، ظاهر و باطن هم یکیست. اینو اضافه کنیم که من شاید دیروز این تیکر نگفتم که ظاهر و باطن هم باید یکی باشه. خب بله دیگه، به همین جد من دیروز چهار تا طبقه درست کردم دیگه. چهار طبقه درست کردم، بعد حالا بیان شد که این چهار طبقه یکی میشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم مطلبی بود مربوط به عبارت. قبل از این که بگیم اما لا یتلاقی ظواهر و تلک الاجزا، قبلش یعنی در پایان اون فرضی که میگفت اما یتلاقی ظواهر و تلک الاجزا، در پایانش گفتیم فیلزم تساوی صغیرتون جدن ما عظیمتن لا عدم منها، که دیروز لا عدم منها رو تصحیح کردم. این لا عدم منها رو من توضیح ندادم که چرا لا عدم منها، چرا دایره صغیره رو با دایره کبیره که بزرگتر از اون نداریم داره مقایسه میکنه و چرا میگه بزرگتر از اون نداریم. که هر دایره شما فرض کنید بزرگتر از اون هم میشه فرض کنید، چرا میگه بزرگتر از اون نیست؟ دقت کنید، این عرض شدیم که دایره عظیمهی که در اینجا نقل میکنه دایره عظیمه فلک نهمه، خودش هم تصدیق کرد منطقه فلک اعظم. دایره عظیمه فلک نهم بزرگترین دایره است که در جهان محققه، چون فلک نهم آخرین فلکه، دیگه بعدش هیچی نیست. میتونید دایره بزرگتر از او فرض کنی ولی دایره بزرگتر از او تحقق نداره. در فرض شما بله تحقق پیدا میکنه، در خارج تحقق نداره. در خارج بزرگترین دایره که ما داریم منطقه فلک اعظمه، دیگه بعد از اون ما دایره‌ای نداریم، مثلا چیزی نداریم که بخواد دایره یا غیر دایره باشه. این که میگه لا اعظم منها به معنای این نیست که اعظم از اون را نمیشود فرض کرد، بلکه به این معناست که اعظم از اون نداریم، وجود خارجی نداره. دایره عظیمه‌ای که در جهان ماده بزرگترین دایره است و ما در جهان ماده بزرگتر از اون نداریم، نه بزرگتر از اون نمیتوانیم فرض کنیم. پس دائره صغیره ای رو با دائره کبیره ای که بزرگتر از اون در جهان نیست داریم مقایسه میکنیم و مساوی میدونیم. اگر جز الهیات جزا رو قائل بشیم باید اون دایره صغیره جدن رو با این دایرهی که بزرگتر از اونیست مساوی بدانیم، در حالی که مساوی دانستن این دو دایره باطل است، پس جز الهیات جزا باطل است. این دو مطلبی بود که در جلسه گذاشته باید گفته میشد گفته نشد. حالا یه مطلب سومی هم، البته من تصمیم ندارم اینجور مطالب رو عرض کنم، ولی خب حالا این دفعه یا بعضی دفعه های دیگه استثناءً عرض میکنم. پاورقی که در با شماره 5 نوشته فیلزم تساوی صغیرتن جدن، پاورقی داره منکل که دائرت العظیم، پاورقی غلطه. عرض میکنم من نمیخوام به پاورقی اینا بپردازم بگم درسته غلطه، متن رو میخوام بخونم. پاورقی رو بعضیشون مصحح گفته، بعضیش درسته بعضیش غلطه. اینا رو من غالبا تذکر نمیدم، حالا جایی بعضی جاها هم تذکر میدم از جمله اینجا که این منکل که دائرت العظیم درست نیست، چون دایره صغیره از اون دایره عظیمه نیست، یه دایره دیگری است. خب حالا اینا مطالب مربوطه به گذشته بود، وارد بحث امروز میشه. مدعای ما اینه که اگر جز الهیات جزا قائل بشیم باید دائره رو منکر بشیم. این مدعا رو با بیانی که دیروز کردیم و الان این مقدار اشاره کردم اثبات کردیم، حالا ما خواهم با بیان دیگری اثبات کنیم. بیان دیگر اینه که باز دو تا دائره می کشیم، یکی محات یکی محیط. تا اینجا با بیان قبلی مشترکیم، ولی اینطور مطلب رو طرح میکنیم. آیا به ازای هر جزئی که در دائره محیطه داریم جزئی در دائره محیطه داریم، یا در دائره محیطه جزئی مع اضافتین داریم، در دائره محاطه فقط یه جز داریم غیر از این دیگه نیست، یا این دو تا دائره این طورن که یک جز اگر در محیط داشتیم همون جز رو در محاط داریم، یا به عکس جزئی اگر در محاط داشتیم در محیط داریم، یا این چنینه که اگر در محاط که کوچکتره یک جز داشتیم در محیط یک جز خورده ای داریم. البته ممکنه شما بگید در محاط یک جز داریم در محیط دو جز داریم که دیگه خورده براش نیارید، ولی توجه داشته باشید این محات و محیط به هم چسبیدند، مماسند، اینقدر بینشون فاصله نیست که اون محیط دو برابر محات باشه. اگر محیط رو دو برابر محات بگیرید میتونید بگید در محات اگر یک جزئه در محیط دو جزئه، ولی محیط و محات با هم فاصلهشون خیلی زیاد نیست. لذا اگر محاط یک جز داشته باشه نمیتونید بگید محیط دو جز داره، باید بگید یک جز خورده ای داره. اینو توجه داشته باشید، در استدلال بیان نشده ولی باید بهش توجه بکنید که یه وقتی فکر نکنید اگر محاط یک جز داره محیط دو جز داره. میشه یه محاطی یک جز داشته باشه محیط دو جز داشته باشه؟ این در صورتی است که بین محاط و محیط فاصله باشه. ما الان محاط و محیطمون رو مماس هم قرار میدیم، وقتی مماس قرار داریم دیگه این چنین نیست که محیط دو برابر محاط بشه، به طوری که در محاط اگر یک جز داشتیم در محیط دو جز داشته باشیم، بلکه در محیط محاط اگر یک جز داشتیم در محاط با جز خورده ای داشته باشیم. خب این نکته که روشن شد، حالا دو مرتبه دلیل رو تکرار میکنم. سوال میکنیم از شما که در این دو دایره که یکی مماس به دیگری است یکی محیط به دیگری است، آیا هر در مقابل هر جزئی که از محاط داریم یک جز از محیط داریم، یا در مقابل هر جز محاط یک جز خورده ای از محیط داریم؟ بالاخره یکی از این دوتاست. اگر بگید در برابر هر جزء محاطی یک جزء محیط داریم، لازمش اینه که محاط و محیط با هم مساوی باشن، هیچ فرقی نکنن. مثلا این 100 تا جزء داشته باشه، اونم 100 تا جزء، جزء هم که اندازشون یکسانه. این 100 تا جزء داره، اونم 100 تا جزء، پس دو تا دایره با هم یکسانن. این دو دایره باید با هم منطبق بشن، نمیتونن که یکی محیط باشه یکی محاط، در حالی که ما فرض کردیم محیط و محاط هم. پس این رو نمیتونیم قبول کنیم که به ازای جزئی از محاط جزئی از محیط داریم. اون فرض دوم درست میشه که به ازای هر جزئی از محاط جزء و خورده ای از محیط داریم. خب اگر جزء و خورده ای از محیط داشته باشیم، معلوم میشه خورده جزء داریم. خورده جزء یعنی تجزیه جزء، یعنی تقسیم جزء. پس جزء تقسیم شد.
فاصله
هوایی رو
قبول
کنیم،
فاصله
خالی
رو قبول
ندارن. فاصله چی رو؟
یعنی بین
اجزا
فاصله خالی باشه، یعنی
تا حتما
این زمان
بعد
متراکم.
نه خیر، باید متصل باشن. بله، اجزا به هم متصلن، بینشون فاصله نیست. اجزایی که ما کنار هم قرار میدیم جسم رو درست میکنیم، بینشون تماسه، بینشون فاصله نیست. لذا گفتن حس نمیتونه فاصله رو ببینه، چون فاصله نیست. شکاف ها اصلا قابل رؤیت نیست، حتی با دستگاه های ذره‌بین شکاف ها قابل رؤیت نیست. اینطوری معتقدن که با هم کاملا تماس دارن. خب توجه کردید که ما اگر قائل به جزء لایتجزا شدیم، دایره رو باید منکر بشیم. چرا باید منکر بشیم؟ به خاطر اینکه هر دایره محاط و محیطی که کشیدیم رو هم میفتن. هر چقدر این محیط رو ادامه بدید، دایره رو بزرگ کنید، باز با اون کوچیکه یکی. توجه میکنید همون بیان دیروز من تا به یه صورت دیگه. در بیان دیروز هم میگفتیم این دایره کوچیک با دایره محیطش یکی میشه، باز با اون محیط دوم یکی میشه، با محیط سوم یکی میشه، تا بریم به فلک اعظم برسیم همه این دایره ها یکی میشن، یعنی رو هم منطبق میشن و مساوی میشن. وقت لازمش اینه که ما هر چی دایره بکشیم یکی بشه و در نتیجه باید اصلا دایره نداشته باشیم، چون شکلی رو که ما هر چی بزرگش کنیم کوچیکش کنیم فرق نمی کنه، ولی میشه اون شکل نداریم. پس باید دایره رو منکر بشیم. نتیجه گرفتیم جزء لایتجزا مستلزم نفی دایره است. بعدشون میفرماد که تنها مستلزم نفی دایره نیست، مستلزم نفی مزلعات هم هست. مزلعات یعنی اشکال دیگر که ذیل دارن، دایره ذیل نداره، یک ذیل بیشتر نداره، یک خطه. از اصطلاح هم بشت ذیل گفته نمیشه. مزلعات یعنی اونه که چند ذیل دارن، چند ذیلی هم که از سه ذیلی به بالا داریم، مثلث به بالا دیگه دو ذیلی نداریم، مگر اینکه ازلا رو مساوی نگیریم، این مستقیم نگیریم، مگر اینکه ازلا رو مستقیم نگیریم، یک ذل رو مستقیم بگیریم، یک ذل رو منحنی بگیریم، این دو ذلی میشه، شکل دو ذلی پیدا میکنیم. ولی الان در خطوط مستقیمه حداقل با سه ذل داشته باشیم، در خطوط مدوره که یکیش کافیه، اما اسمش ذل نیست. در مدور و مستقیم دوتان باشه کافیه، یه مستقیم یه مدور شکل درست میکنه. اما در مستقیم ما کمتر از سه تا ضلع نمیتونیم تشکیل دهنده یه شکل به حساب بیاییم. حالا علاوه حال مزلعات یعنی اونهایی که چند تا ضلع دارن، که هرچند حداقل سه تا. در مزلعات هم ایشون میفرماید همین دلیل ما جاری میشود و نفی مزلعات رو نتیجه میده. خب فرقی نمیکنه شما دائره ای رو محاط و دائره دیگر رو محیط قرار بدید، یا مثلثی رو محاط و مثلث دیگر رو محیط قرار بدید، مربعی رو محاط مربعی دیگر رو محیط قرار بدید، این همین دلیلی که در دائره گفتیم در مربع میتونید اجرایش کنید و همین نتیجه که در دائره گرفتیم در مربع میگیرید. پس این دلیلی که ما گفتیم اختصاص به دائره نداره، در سایر مزلعات هم جاری میشه، همونطور که دائره رو نفی میکنه سایر مزلعات هم نفی میکنه. پس لازمش اینه که ما در جهان هیچ شکلی از اشکال هندسی نداشته باشیم و این خلاف حسه، ما همه رو داریم میبینیم، نمیتونیم بگیم که نداریم. این بیان دوم بود که باید زمینه بشه و بیان اول. صفحه 87 این سطر اول. فقط یقرر، یعنی این محضوری که دیروز توضیح دادیم قد یقرر ها کذاگاه این چنین بیان میشه، یعنی به بیان دیگر بیان میشه. اینطور میگیم وقتی دایره محاطی پیدا کردیم و دایره محیطی پیدا کردیم، یا اینکه اما ان یکون به ازای کل جزء من المحاط جزء من المحیط، یا این چنین است که در مقابل هر جزئی از اون دایره محاط جزئی از دایره محیط قرار گرفته. اگر این باشد محظورش این است، اگر این فرض باشد محظورش این است که فیلزم مساواتهما، مساواتها غلطه، فیلزم مساواتهما، لازم میاد که این محاط با محیط مساوی باشن و این خلاف حسه و خلاف واقعه. او یکون، فرض دوم اینه که یکونو به ازای بعض اجزاء محاطه از ید من جز این در محیطه، در بعض در به ازای هر جز از این دائره محاطه یه جز اخوردهی توی محیطه وجود داشته باشه. یکونو به ازای بعض اجزاء از این دائره محاطه از ید از یک جز در دائره محیطه، از ید از یک جز یعنی خورده ای از یک جز زیادتر، نه یکی از یادم نمیتونید بگید در مقابل هر جز محاطه دو جز در محیطه قرار گرفته، اینو نمیتونید بگید، باید بگید خورده ای از جز، یک جز و خورده ای. لذا ایشون کلمه از ید به کار میبره و مرادش از ید همون خورده است. اگر این باشد، یعنی اگر این فرض رو قبول کنید، فیلزم انقسام الجز، لازمه چه جز تقسیم بشه. بنابراین اگر جز رو قبول، اگر تقسیم جز رو قبول نکنید، باید مساوات صغیره و کبیره رو بپذیرید. مساوات صغیره و کبیره یعنی نفی دایره، چون اگر شما دایره رو قبول میکنید ولی صغیر و کبیرش رو یکی میکنید، معنیشونه که اصلا دایره رو قبول ندارید، ولی اگه دایره رو قبول کنید صغیر و کبیرش معلومه فرق میکنه. بل جمله، شاید و بل جمله، علاوه چه باب داشته باشه چه نداشته باشه، باید این مطلب سرخط نوشته بشه. این بل جمله هم مربوط است به تغییری که امروز خوندیم، هم مربوط است به تغییری که دیروز خوندیم. نسخه قدیمی من نگاه کردم نتونستم تشخیص بدم که واو داره یا نداره، یه جورو نوشته بود که تشخیص ندادم. مصحح هم همینطوره، مصحح هم تشخیص نداده، واو نیومده. حالا ظاهرا نسخه خطی هم در اختیارش نبوده، نمیدونم، ولی خب تو نسخه خطی نگاه میکرده. نسخه که قدیم، نسخه چاپی قدیم من نگاه کردم، یه جوری واو نوشته بود که نمیشد مطمئن شد واو. اینی که حالا و بل جمله باشه درسته، بل جمله باشه درسته، حالا بالاخره باید این کلمه را از قبل جدا کنید، از شدم سرخط نوشته باشه خیلی خوبه. بل جمله یلزمهم انتفاع دایره، لازم می آید قائلین به جزء لا یتجزا را انتفاع دایره، یعنی لازم می شه دایره نداشته باشه، بلکه انتفاع اشکال مسطحه مطلقا، چه دایره چه غیر دایره، باید ما اشکال مسطحه نداشته باشه. اشکال مسطحه معلومه دیگه، ما دو قسم شکل داریم، اشکال مسطحه و اشکال مجسمه. کره شکل مجسمه ولی دایره شکل مسطحه، یعنی دایره با یه خط درست میشه و سطحی رو این خط محصور میکنه، کل این سطح میشه دایره. گاهی گفته میشود این سطح سطح دایره است، گاهی گفته میشه اون خط خط دایره است. وقت دایره سطحی پیدا میشه، دایره خطی پیدا میشه، ولی دیگه جسم نیست، دایره جسم نیست، اما برخلاف کره که جسمه. کره رو میگن شکل مجسم، اما دایره رو میگن شکل مسطح. ایشون میفرماید که با این بیانی که ما کردیم معلوم شد دایره باید نفی شود، بلکه تمام اشکال مسطحه باید نفی شود، ولی اشکال مجسمه نه، درشون این در بیان ما جاری نمیشه و نفی اشکال مجسمه رو نتیجه نمیده. مطلقا یعنی چه دایره باشد چه غیر دایره، کما قیل، چنانچه بعضی اینه داره کردن. ما گفتیم اگر جزء لایتجزا رو معتقد میشید باید دایره رو نفی کنید، بعضی ها گفتن نه، باید تمام اشکال مسطحه رو نفی کنید. چرا باید همه اشکال مسطحه نفی شود؟ لجریان تقریرین فی المزلعات ایزن کمالا یخفا، زیرا هر دو تقریر، چه تقریری که دیروز خوندیم چه تقریری که امروز خوندیم، هر دو همونطور که در دائره جاری میشن در مزلعات ایزن جاری میشن کمالا یخفا، و همونطور که نفی دائره رو نتیجه میدن نفی سایر مزلعات رو هم باید نتیجه بدن. بنابراین قول به جز الا یتجزا مستلزم نفی تمام اشکال مسطحه میشه، اختصاص به دائره هم نداره. تا اینجا ما اشکال رو بر این گروه وارد کردیم، حالا اون گروه میخوان حرف بزنند. در جواب اشکال ما میگوین این تالی که شما فاسد قرارش دادید در واقع فاسد نیست. شما گفتید اگر جز الایت جزا قائل شویم این مقدم لازم میآید که دائره رو منتفی کنیم این تالی، بعد ادعا کردید که انتفاع دائره فاسده، نتیجه گرفتید که پس مقدم هم فاسده. ما که خصم شما هستیم میگیم انتفاع دائره فاسد نیست، انتفاع دائره امر باقی است و ما دائره در جهان نداریم. آنچه که شما دائره میابید، حستون دائره میبیند، واقعا دائره نیست. واقعا یک سطح دندان دندانه دار است، سطح دندانه دار، و شما به خاطر اینکه اون دندانه ها ریزند اونا رو حس نمی کنید، این شکل رو دائره می بینید. هر دائره ای که شما ملاحظه کنید در واقع اگر بتونید روش دست بکشید به نظرتون میرسه مثل اره میمونه. اره رو دیدین که نکاش تیزه، این مثل اره میمونه، منتها اره اون شیارهاش واضحه، یعنی زاویه هایی که توی آهن واقع شده واضحه، زاویه ها رو میبینید یا دست میکشید حس میکنید. اما در دائره از بس این اجزا ریزند و از لاء ریزی کنار هم قرار میگیره، اون فرجه و زاویه بین دو ضلع خیلی نشون داده نمیشه. انقدر این فرجه و اون زاویه ریزه که چشم ما نمیتونه تشخیص بده، دستمون هم روش میکشیم نمیتونه تشخیص بده. حالا من گفتم اگر لمس کنید مثل اره به نظر میرسه، ولی این مال لامسه های خیلی قویه که در بشر شاید نباشه. در بشر لامسه خیلی قوی نیست، در بعضی حیوانات لامسه شون خیلی قویه. لذا وقتی زلزله میشه، همون وقتی که اون سنگ اون زیر زمین حرکت میکنه، این حیوان روی زمین زلزله رو حس میکنه، ولی بشر حس نمیکنه. تا وقتی که این حرکت عمق زمین میاد روی زمین، زمین حرکت میکنه، تازه حس میکنه که زلزله شد. اما بعضی حیوانات از جمله اسب میگن زلزله رو همون اول وقوعش میفهمه، علتش این که لامسه قویه، بشر لامسه ضعیفه. در هر صورت این دائره رو که یک شکل مزرس و دندانه داره، نه ما با چشممون میتونیم اون تزاریس و دندانه ها رو تشخیص بدیم، نه با لامسمون میتونیم تشخیص بدیم. لذا حکم میکنیم که دائره داریم در حالی که دائره نداریم. این یک شکل دندانه داریست که به صورت دائره جلوه کرده، نه دائره هست. پس حس ما دائره میبیند یا میابد، ولی واقع در واقعیت دائره، در واقع دائره نیست. علتش هم همینه که عرض کردم، اضلاع کثیرند. اضلاعی که این دائره رو تشکیل دادن کثیرند، یعنی یه خط نیست، اجزایی است که کنار هم گذاشته شدن، هر جزئی هم یک ضلع داره درست میکنه. یعنی این دائره مثل این که از 100 تا ضلع تشکیل شده یا بیشتر، ولی ضلع ها خیلی ریزند. وقتی هم به هم این دوتا ضلع متصل میشن، شکاف بینشون که زاویه بین این دوتاست دیده نمیشه از بس که ریزه. زوایا زیادند. اگر مثلا این دائره ای که فرض کنید به اندازه یه بشقابه 7-8 زاویه می داشت، خب زاویهاش خیلی بزرگ می شد و دیده می شد. چون اضلاع زیاد داره و در نتیجه زوایای زیاد داره، اضلاعش ریز شدن، زوایایش ریز شدن، لذا دیده نمیشه، نه اضلاعش دیده میشه نه زوایاش دیده میشه، لذا به نظر میشه یک خط متصله، فکر میکنید دایره است، در حالی که یک شکل مزرسه، یعنی دندانی داره. ملازمه رو خراب نکرد، تالی رو گفت فاسد نیست، همون که هست که دیده ملازمه هست ولی تالی دیگه ملازم دیگه فاسد نیست. من عرض کردم اینا نمیگن ملازمه در دلیلتون نیست، میگن تالیتون فاسد نیست. ما گفتیم تالی فاسد لازم میاد، اینا میگن تالی فاسد لازم میاد. ما گفتیم لازم میاد دائره منتفی باشد و این تالی فاسد است، اونا میگن نه تالی فاسد نیست، تالی درسته، دائره باید منتفی باشد. توجه میکنم ملازمه رو ممکن نیستن در دلیلی که ما اقامه کردیم بر علیهشون، ملازمه رو ممکن نمیشن، فساد تالی رو ممکن میشن. و قد التزموه، یعنی انتفاع داره رو ملتزم شدند. و قالوا ان البصر تخطا فی امر الدائره، بصر در امر دائره خطا میکنه، بل هی اینی که دائره به نظر میسه شکل مزرسان، یه شکل دندانه داره، یعنی کثیر الاضلاع که یشبه الدائره حسن، به لحاظ حس شبیه دائره است، در واقع دائره نیست، در حس دائره به نظر میرسد، در واقع دائره نیست. پس یشبه الدائره شبیه دائره است، نه واقعا بلکه حسن. چرا حس او را دائره میبیند؟ لکثرت اضلاعه و عدم انفراج زوایا، چون اضلاعش زیاده و اون زوایاش خیلی باز نیستند، زوایا خیلی باریکند، به طوری که چشم نمیتونه اونها رو تشخیص بده. به حس و لای از هر اندل حس، به طوری که ظاهر نمیشود اندل حس. لای از هر یعنی هم اضلاع هم زواهر، یعنی مازوکر. فقط به زوایا این لای از هر رو مرتبط نکنید، مرتبط کنید هم به زوایا هم به اضلاع. یعنی اضلاع زیادند و ریز و زیاد، لذا به حس نمیاد، یعنی زل دیده نمیشن، بلکه یک واحد متصل دیده میشه. فرج و شکاف زوایام زیاد نیست، یعنی وسیع نیست، لذا چشم نمیبینه و اندلحه ظاهر نمیشه. و لیست به دائرتن حقیقتن، این لیست به دائرتن حقیقتن مربوط به جمله ایست که تو خط قبل آمده. خط قبل اینطور بود، یشبه دائره حسن، حالا میگیم و لیست به دائرتن حقیقتن، به لحاظ حس شبیه دائره است ولی به لحاظ حقیقت لیست به دائره. خب این حرفیست که اونها، یعنی خصم، در مقابل حکما میگه. بعد کسانی هم حرف خصم رو تأیید میکنن، میگن که قوای احساسی ما برای محسوسشون یه حد اقلی موجوده و یه حد اکثری، اگر از اون حد اقل پایین بره حس نمیشه، از اون حد اکثر هم بالا بره حس نمیشه. مثلا صدا، در صدا این مطلب روشنه، صدا در یه حدی باید باشه تا شنیده بشه، اگر از اون حد پایین تر باشه شنیده نمیشه. امروزه میگن اگر صدای موجش و فرکانسش کمتر از 20 باشه شنیده نمیشه، از 20 شنیده میشه تا 2000، از 2000 هم بالاتر بره دیگه شنیده نمیشه، فقط این بین شنیده میشه. صدا باید این مقدار باشه، اگر موجش، طول موجش بیش از 20 باشه شنیده میشه، کمتر از 20 شنیده نمیشه، تا 2000 هم شنیده میشه بیشتر از 2000 شنیده نمیشه، پس یه مقدار محدود داره. در دیدن هم همینطوره. حالا در دوری و نزدیکی امتحان کنید، شی تا یه حدی از فاصله رو با چشم ما داشته باشه دیده میشه، فاصله بیشتر بشه دیده نمیشه، فاصله کم هم باشه دیده نمیشه، میچسبه به چشم، وقتی چسبید دیده نمیشه. باید از یه فاصله خاصی شروع بشه تا یه فاصله هم ادامه پیدا کنه، در این فاصله بین حد اقلی و حد اکثری دیده میشه. از اون حد اکثری تجاوز کنه دیده نمیشه، از اون حد اقلی هم نزدیکتر بشه که خب به چشم میشه دیده نمیشه. پس در حواس ما این چنینه که حد اقلی برای محسوسات حد اقلی وجود داره، حد اکثری وجود داره. این زوایای موجود در دایره و اون اضلاع موجود در دایره از اون حدی که قابل حس پایین ترند لذا حس نمیشه. یعنی شما زاویه رو باید یه فرجه، یه شکافی براش قائل بشید که دیده بشه. اگر اون شکاف کم بشه دیده نمیشه، اگر زیاد بشه خب این زاویه میشه به صورت یه خط، بازم زاویه دیده نمیشه. گاهی زاویه میشه 180 درجه، زاویه 180 درجه بهش میگن زاویه نیم صفحه، این اصلا دیده نمیشه، یه خط میبینی زاویه رو دیده نمیبینی. یه خورده این دو طرف خط رو کج کنید زاویه درست میشه، کجش کنید بیاین تا به هم نزدیکش کنید، خیلی به هم نزدیک بشه دیگه دیده نمیشه تا وقتی که هم متصل بشه. پس این زاویه هم یه حدی برای دیدنش هست، حد اقلی حد اکثری. این زوایای موجود در دایره اینقدر حد اقلن که از اون حد اقلن پایین ترن، لذا قابل رؤیت نیستن. پس این مؤیدی که خواسته تأیید کند انتفاع دایره رو اینجنین گفته، گفته که هر محسوسی که بخواد حس بشه حد اقلی دارد، اگر از اون حد اقل پایین تر آمد دیگه حس نمیشه. در دایره این اضلاع و این زوایا از اون حد اقل محسوس پایین ترن لذا حس نمیشن. شما به نظرتون میشه یه خط متصله، در حالی که اضلاع متعدد و مشتمل بر زوایاست. فقط تؤید گاهی این مطلبی که خصم ادعا کرد، یعنی ادعا کرد غیر دایره دایره دیده می شود، اون زوایا دیده نمی شوند، اون اضلاع دیده نمی شوند، این ادعا رو تأیید می کنه. قد تو عیدگاه این ادعا تأیید می شود به این که شروط صدق احساس به شیعی این است که اون شیع بر قدری باشد، اون شی یعنی محسوس، به قدری باشد که یمکن للقوت الحاسته ادراکهو، به طور به قدری باشد که قوه حاسه بتونه ادراکش کنه. اگر از اون قدر کمتر شد نمیتونه ادراک کنه، بیشترم شد از کدام نمیتونه ادراک کنه. کما فی الذرات المبسوسه، کما فی الذرات المبسوسه، زبات غلطه، مثل این که در ذرات که پخ شدن، الان توی کل فضا کل جو ذراتی پخشن، ما نمیبینیمشون. گاهی وقتی آفتاب میفته تو هوا اون ذرات رو میبینیم، ولی همینطور اون ذرات دیده نمیشن در حالی که هستن. تو هوا همیشه ذراتی معلقه، ولی ما اون ذرات معلق رو نمیبینیم. اینا ذرات مبسوسن، یعنی ذرات پخش شدن، قابل رؤیت نیستن. چرا؟ چون از اون مقداری که حس ما میتواند اونها رو بیابد از اون مقدار کوچکتره. ولی اصوات خفیه، این در ذرات مبسوسه در مورد باصره بود، اصوات خفیه در مورد سامع است. اصواتی که خیلی خفیه باشن ما نمیشنویم. چرا؟ چون گوشی حداقلی رو میشنوه، از اون حداقل به بالا رو میشنوه، از اون حداقل پایین‌تر شو دیگه نمیشنوه. فلعل تزاریس کذالک، شاید دندانه های این دایره هم این چنین باشه، یعنی اینقدر کوچک است و زوایاش کوچک و اون اضلاعش کوچک که قابل رؤیت نیستن. چون قابل رؤیت نیستن ما تشخیصشون نمیدیم، ولو این تزاریس و این دندانه ها موجودن اما ما تشخیصشون نمیدیم، ما اونها رو واحد میبینیم، واحد متصل میبینیم. و اورد علیه، این التزام رو ما خواهم رد کنیم، یعنی اون بیانی که خصم برای انتفاع دایره ذکر کرد و با اون بیان ملتزم شد به این که دایره منتفی است، اینو میخواهم رد کنیم. توجه کنید او بحث رو در اجزا برد، ما بحث رو در تضاریس میداریم. او گفت دایره از اجزا تشکیل شده، ما میگیم که خب پس این دائره از تضاری تشکیل شده، از دندانه ها تشکیل شده، از فرو رفتگی ها تشکیل شده، چون تضاری همینه دیگه، از اون بالای دائره محیط دائره یه خورده تو رفته، از محدب دائره تو رفتگی داریم، در مقعر دائره هم تو رفتگی داریم، از هر دو طرف تو رفتگیه، هم از محدب دائره تو رفتگی داریم، هم از مقعر دائره تو رفتگی داریم، منتها تو رفتگی های ریز که قابل تشخیص نیستن. ما میگیم این تو رفتگی، یه دونه تو رفتگی حساب میکنیم، یه دونه شو، این کوچکتر از جز یا بزرگتر از جز یا مساوی جز، غیر از این دیگه نیست دیگه. همین تو رفتگی چقدره؟ به اندازه یه جزء یا کوچکتر از جز یا بزرگتر از جز؟ اگر کوچکتر از جزء، که خب از جز تقسیم شد، چون کوچکتر از جزء پیدا کردیم. اگر مساوی جزء یا بزرگتر از جزء باید دیده بشه، که خود جزء داره دیده میشه، جزء داره دیده میشه، چطور این تزریسی که مساوی جزء دیده نمیشه، و به طریق اولا چجور این تزریسی که بزرگتر از جزء دیده نمیشه؟ اگر جزء دیده میشه مساویش باید دیده بشه، به طریق اولا بزرگترش هم باید دیده بشه. شما این تضاریس رو بالاخره باید یکی از حکم در بارش بکنید، یا بگید این تضاریس، این تضاریس خاص، این دندونه تنها، این یه دونه دندونه، از یه دونه جز کوچکتره، یا باید بگید از مساوی یک جزه، یا باید بگید از یه جز بزرگتره. اگه بگید کوچکتر از یه جزه، خب جز تقسیم شد. اگر بگید مساوی جزه یا بزرگتر از جزه، همونطور که جز دیده میشه اینم باید دیده میشه. این اشکالی که پیش اومد، قهرن شما نمیتونید بگید مساوی جزه، نمیتونید بگید بزرگتر جزه، والا ملزم میشید که بگید دیده میشه و شما دارید منکر دیدن میشید، پس باید بگید کوچکتر از جزه، کوچکتر از جزه که دیده نمیشه، جز دیده میشه این تضاری دیده نمیشه، معلوم میشه کوچکتر از جزه، اگه کوچکتر از جز شد جز تقسیم شد. حالا توضیح میدم، الان توضیح میدم. او رد علیه ایراد شده بر این بیانی که خصم کرده که خواسته بگه این تضاریس دیده نمیشوند، ایراد شده که تضاریس، ببینید تضاریس واحد یعنی یه دندونه، امکان اصغر من الجزء، کوچکتر از جزء باشه لازم انقطاع جزء، و الا یعنی اگه اصغر نباشه، اصغر نباشه دو قسمه، یا مساوی چه بزرگتر، و الا یعنی اگر اصغر نباشد بلکه مساوی باشد با جزء یا بزرگتر از جزء باشه، سوال ما اینه که چگونه جزء دیده میشود و ما هو مساوی له یا اکبر دیده نمیشود. جزء میتونید ببینید، تضریسی رو که مساوی با جزء یا بزرگتر از جزء نمیتونید ببینید. اینا جواب میدن، میگن ما یه دونه جزء هم نمیتونیم ببینیم. این که من تاکید میکردم یه دونه تضریس و یه دونه جزء برای این بود که اشکال بعدی رو بتونم تبیین کنم. اینا جواب میدن، میگن یه دونه جزء ما نمیتونیم ببینیم، بنابراین اگر یه دونه تضریس هم ندیدیم مشکلی پیش نمیاد. ما یه دونه جزء نمیتونیم ببینیم، یه دونه تضریس هم نمیتونیم ببینیم. تضریس هم بگید برابر جزءه، هر تضریسی برابر جزءه، جزء رو نمیتونیم ببینیم، تضریس هم نمیتونیم ببینیم. این اشکالی که میکنن همین که الان بزنید شما رسید که میفرمایید اینا معتقدن جزء میشه دید، بله. اینا میگن نه، ما یه دونه جزء نمیبینیم، جزءها وقتی کنار هم قرار میگیرن مجموعه رو میبینیم. این اشکالی که بر ما میکنن ما جواب عوض میکنیم. تا حالا میگفتیم یه تضریس، سلام علیکم، یه تضریس یه جزء، تا حالا اینو میگفتیم، حالا میگیم تضاریس و اجزا. شما این اجزا رو که میبینید، تضاریس هم باید میبینید، اجزا رو کلشو، کل این اجزا، حالا نگید کلشو، پنج تا جزء رو، پنج تا جزء که کنار هم جمع شدن شما دارید میبینید، خب پنج تا تضاریس هم کنار هم جمع میشن ببینید. این جوابیست که ایشون میگه. بعد هم یه فتح عمل، فتح عملشون روشنه، چون تضاریس ها کنار هم قرار نمیگیرن، فاصله بینشون میفته، اجزا کنار هم قرار میگیرن، اجزا کنار هم قرار میگیرن، یعنی شما این پنج تا جزء کنار هم قرار میدید، خب متصل میشن، قابل رؤیت میشن. اما تضاریس بین این پنج تا جزء، بین این پنج تا جزء چهار تا تضاریسه، بین چهار تا جزء، پنج تا جزء، چهار تا تضاریس، این تضاریس ها به وسیله اجزا از هم فاصله افتادن، به هم متصل نشدن. اگه تضاریس ها به هم متصل میشدن اونا دیده میشدن، اما تضاریس ها متصل نیستن، تضاریس ها جدا جدا، لذا تضاریس کوچیکه دیده نمیشه، جز به خاطر اینکه همراه جزء دیگر شده بزرگ شده دیده میشه. فتح عمل اشاره بده، لا یقال لهم، یعنی برای قائلین به جز این حق هست که من کنن که جزء واحد محسوس باشد. اونا میگن جزء واحد محسوس نیست، بنابراین تدریس واحد اگر محسوس نباشه اشکالی نیست. جواب میدیم که یلزمهم، یعنی ما جواب رو عوض میکنیم. جواب تا حالا مبتنی بود بر یک جزء و یک تدریس، حالا جواب رو مبتنی میکنیم بر چند جزء و چند تدریس. میگیم یلزمهم کون و مجموع تداریس محسوسن که مجموع اجزا، همونطور که مجموع اجزا محسوسه باید مجموع تداریس هم محسوس باشه. در حالی که مجموع اجزا محسوسه، مجموع تداریس محسوس نیست. معلوم میشه مجموع تداریس کوچیکتر از مجموع اجزا هست، یعنی هر تدریسی کوچیکتر از جزه. اگر کوچیکتر از جزه پس جز تقسیم شد. این جواب جدید. بعد میفهمد فتعمل که عرض کردم، فتعمل معنیش اینه که اجزا چون کنار هم قرار میگیرن ازدیاد حجم پیدا میکنن، قابل رؤیت میشن. اما تضاریس کنار هم قرار نمیگیرن، فاصله بینشونه، لذا قابل رؤیت نمیشن. ثم نشق دیگه جلسه آیم. بله، شما میفهمید که ما شکل مسطح داریم، شکل مجسم هم داریم، شکل خطی هم داریم. جوابتون اینه که ما شکل خطی نداریم. اون دایره خطی که ما عرض می کردیم دایره خطی بود که درونش رو ملاحظه نمی کردید، ولی اون دایره خطی هم درونش سطحی هست، ولی سطح هوا، ولی بالاخره سطحی درون این خط دایره هست. لذا این دایره خطی هم میشه دایره سطحی در واقع، منتها شما اون سطح وسطش رو اگه قطع نظر کردید بهش میگید دایره خطی. نه که قطع نظر کردید معنیش اینه که اون سطح وجود نداره، حتما سطح وجود داره و دایره حتما سطحیه، منتها شما اون سطح جوف دایره رو نگاه نمی کنید میشه دایره خطی. نگاه نمی کنید معنیش این نیست که وجود نداره.
اگر اینطوری باشه در واقع همه اشکالی که ما
می‌بینیم مجسم نیست. نه، همه اشکال مجسم نیست. نه، توجه کنم من جوابتونو بدم. شما می‌فرمایید اگر ما قطع نظر کردیم از سطح و دایره خطی شد ولی واقعا سطحی بود، خب ما سطح جدای از جسم نداریم، پس هیچ وقت دایره سطحی هم نداریم. دایره سطحی همیشه به یک کره وصله و ما اون جسم رو داریم. اینطور میفهمید که لازمش اینه که جسم درست بشه. اجازه بدید من جوابتون رو تموم کنم. جواب شما اینه که استوانه رو ملاحظه کنید. استوانه رو بالای استوانه، یعنی یه بشکه رو در ذهنتون بیارید، بالای استوانه یه دایره سطحی است، زیرش هم یه دایره سطحی است، ولی این دایره سطحی چسبیده به جسمه. خود استوانه شکل مجسمه، ولی اون دایره ای که فوق این استوانه است یا زیر اون استوانه است، یعنی دو تا قاعده استوانه دایره سطحی هستن. پس ما دایره سطحی یا شکل سطحی رو داریم. در هرم ملاحظه کنید، در هرم اطراف هرم مثلث هستند، این اطراف سطح مثلث هستند، مثلث های سطحی هستند، ولی خود هرم یه مثلث جسمی است. پس اینطور نیست که ما اگر قطع نظر کردیم از سطح و دایره خطی پیدا کردیم باید قطع نظر کنیم از جسم تا دایره سطحی پیدا کنیم. نه، قطع نظر از جسم هم نکنی دایره سطحی رو داریم.
جواب دادم
دقت نشدید. من همین سوال شما رو جواب دادم که لحاظ ما فقط دایره سطحی رو خطی میکنه، اما لحاظ ما دایره سطحی رو از بین نمیبره. دایره سطحی رو از بین نمیبره چون دایره سطحی رو شما دارید، ولو اون که جور دیگه لحاظ کنید، چون سطح استوانه از کدام قاعده استوانه دایره سطحیه. این که دیگه نمیتونید منکر بشید، لحاظتون هم عوض کنید این دایره سطحی تو خارج شد، دورش هم یه حلقه است. اون خطی نیست، اون سطحی. نه، اون خطی نیست. اون که میگه دور بشه خودش دایره سطحیه. دایره خطی اونی که خط باشه، خط فلسفی نه خط هندسی.